أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، سيما على علي بن الحسين زين العابدين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. خدایا تو را به نورانیت آیاتت ما را نورانی تر کن، جلسه مون را نورانی تر کن، دلهای اهل جلسه را به هم نزدیک تر کن، ما را به قرآن خودت راه بده، ما را با قرآن مأنوس کن، ما را با قرآن محشور کن، ما را عاقبت به خیر کن، نوری از جلسه ما به روح اموات اهل جلسه، عموماً مرحوم مغفور جوان شادروان جلال دهقانی و پدر بزرگش مرحوم حاج حسن عائد و واصل کن. صلوات خواهد کن. قبل از شروع جلسه تذکرن عرض کنم که عزیزان من، تا شب عاشورا که ابی عبدالله الحسین در قید حیات است، از 2 ساعت ربع کم 2 ساعت 20 دقیقه کم به اذان مغرب که حضرت ابی عبدالله به شهادت می رسند، غم و رنج اهل بیت عصمت و طهارت شروع میشه و 3 را 7 را 40 را گرامی بدارید. بعد از ظهر 13 که در امامزاده سید صدرالدین قنبر، یا امشب که در امامزاده میر شمس الحق مراسمی هست، جاهای دیگه هم باید باشد، به هر ترتیب نشاط و حماسه شما، شور عزاداری شما لااقل تا 7 لااقل تا 3 کاهش پیدا نکند، خلاف تصور اهل بیت است. پسند هم این است، معقول هم این است که ما شب 11 آتشی تر باشیم تا شب عاشورا، چون اونی که نباد بشه هی میگفتیم نکنه ای صبح طلوع، حالا آنچه که نباد بشه شد. حالا حقیقتا تا 3 را گرامی بدارید. امشب، فردا بعد از ظهر، اینها مراسمی است، خصوصا مراسمی که روز عاشورا بعد از ظهر عاشورا، اینا باید با نشاطتر باشه از 10 شب اول. روز عاشورا بعد از ظهر عاشورا 13 شب 13، و خیال کنم از فردا شب یا پس فردا شبم که مجالس عزاداری در حسینیه بزرگ هست، اینا بعد از شهادت به هر ترتیب ما اهمیت بدیم، به اندازه قبل از شهادت، این که خیلی حرف زوری نیست، بعد از شهادت را ما به اندازه قبل از شهادت اهمیت بدیم به خاطر سید الشهدا. خب یک صلوات. امروز که گذشت، روز بنابر یک نقل شهادت آقا زین العابدین بود. این بزرگوار 35 سال مدت امامتش بود. نمیدونم دیشب عرض کردم یا امروز صبح عرض کردم، دیشب عرض کردم که 3 شعبان ولادت آقا سید الشهدا، 5 شعبان ولادت زین العابدین، 10 محرم شهادت سید الشهدا، 12 محرم شهادت زین العابدین، با 2 روز تأخیر، با 2 روز تأخیر. سن هر دو هم ببینید 57 سال است. پس مدت توقفشون در این دنیا درست به یک اندازه بوده، یعنی یک حتی به شماره روز. هر چه کوچکتر پدر بزرگوارش بوده 35 سال، همون مدت هم مدت امامتشه و بعد از پدر بزرگوارش مانده. شهادت این بزرگوار در 12 محرم اگر صحیح باشه، اگرم 25 به هر ترتیب، یا 12 یا 25 محرم هم باشه، میشه 15 روز بیشتر. گرامی می‌داریم شهادت این امام بزرگوار، که عزیزان من آن چه در این 35 سال بود فقط گریه بود، بدانید فقط دعا و گریه. کسی لبخند بر لبان زین العابدین ندید، اصلا هر صحنه‌ای که می‌دید کربلا براش تداعی می‌شد، روز عاشورا براش تداعی می‌شد. نوشتند که قصابی مشغول ذبح گوسفند بود، آقا از قصاب پرسید که این گوسفند را آب دادی؟ بنده خدا خیلی تعجب کرد این سوال از امام، عرض کرد آقا من مسلمانم چرا آب ندم؟ آقا فرمودن اما پدر من را آب ندادم. صحنه براش تداعی میشد. اصلا این نقل را از زین العابدین ببینید، فرمود انا ابن من قتل صبرا. صبر میدونید چه شیوه ایست در کشتن؟ فرمود من فرزند کسیم که او را به شیوه صبر کشتند. انا ابن من قتل صبرا، گوسفندی را اطرافش بگیرند، به او ضربه بزنن، سنگ بزنن تا جان بدهد. من فرزند اون آقاییم که او را به شیوه صبر کشتند. توجه کردید؟ دارد اینا را نقل دارد و میگوید بالعصا والحجاره، تو مقتل‌ها نوشتن بالعصا والحجاره، یعنی هر که شمشیر داشت و هر که نیزه داشت و اینا که هیچ، هر کس چیزی نداشت بالعصا والحجاره، با عصا و سنگ میزد. من فرزند اون آقاییم که او را با سنگ زدند. انا ابن من قتل صبرا، آب میدیدن، آب گریه میکردند، میفرمودن ای حجت خدا را لب تشنه کشتند، پدرم را تشنه سر بریدند. نه تنها پدرش، برادرش علی اکبر تشنه جان داد، آمد که بابا قدرتی بر آب داری؟ آقا فرمودن علی من زود باشد که از دست جدت سیراب بشی. ابوالفضل العباس عموی زین العابدین لب تشنه جان داد، برادر کوچک زین العابدین علی اصغر تشنه جان داد. مگر می شود؟ میگه دیدم که زین العابدین سر مقدس شاک از سجده برداشت، دیدم همه محاسن او خیس شده است، جاییم که صورت آقا به زمین بوده زمین هم از عشق خیس است. پرسیدم آقا کی بناس این رنج عاشورا را فراموش کنی؟ فرمود فلانی یعقوب نبی 12 پسر داشت، یکیش از نظرش ناپدید شد، چشمانش سفید شد، محاسن او سفید شد، و بیضت عیناه من الحزن چشماش نابینا شد و پشت او خمید. من در یک روز برادرم را علی اکبر، پدرم را حسین ابن علی، برادر کوچکم علی اصغر، عمویم عباس، همه عزیزانم را در یک روز، کسانی که بهتر از اینها در روی زمین نبود، اینا یک جا اجتماع کرده بودن، همه عزیزانم را در یک بعد از ظهر از دست دادم. چگونه ناله نکنم؟ چگونه گریه نکنم؟ درود و سلام خدا بر زین العابدین، درود خدا بر علی ابن الحسین، درود خدا بر علیین شهیدین، درود خدا بر ابوالفضل العباس. عزیزان من، به خدا انسان روش نمیشه بگوید هنوز حسین بی غسل و بی کفن و بی دفن افتاده. امشب شب 13 اومد، هنوز تا فردا بعد از ظهر. مگر کسی جرأت میکرد پا به میدون بذارد این زهر چشمی که عبید گرفته بود؟ زنهای بنی اسد گفتن، آخر اونجا مجاور بودن و تو به اصطلاح خیمه هاشون ساکن بودن، گفتن هرچه باد آباد ما میرویم و نمیگذاریم. اینها ما میدونیم کی هستن، اینا فرزندان رسول خدا هستن، ما بریم عبید ما را میکشد بکشد. به صحنه آمدن، دیگه اینجا به رگ غیرت مردها برخورد، گفتن تاریخ اینا ثبت میکنه. مردها نشستند و زنها رفتند، گفتن نه زنها بنشینید، ما قول میدیم این کار را به گردن بگیریم. خیلی نگران، یه پا جلو یه پا عقب، می ترسیدن سخت. آمدن متکفل دست بشن، دیدن یک آقایی صورت خود را پوشانده است. ابتدا که پا عقب گذاشتن، گفتن این شاد مأمور عبید است، اما امام است، می داند که اینا نگرانشون از چیه. جلو آمد فرمود بنی اسد نروید، آمده ام در امری که به سر دارید شما را کمک کنم، آمده ام شما را کمک کنم. از مرکب پیاده شدن. آقا زین العابدین در اسارت ده، چگونه خودش را رسانده است؟ امام خود را بشناس. آقا در اسارت است، صورت ظاهر که اونجا هست، خودش را رساند به جمعیت، کمک میکرد، معرفی میکرد، به خدا نمیشد بشناسی علی ابن الحسین الاکبر را. اربن اربا، قطعه قطعه، با ها میگیم قیمه قیمه، اربن اربا بخوام خوب برسانم، اما قطعه قطعه، نه دو قطعه نه سه قطعه، یعنی عضوها از آن باز بود. این حالتی که قصاب گوشت را باز میکنه که تحویل بده، این حالت. اربن اربا درباره دو نفر چنین دارد، یکی درباره ابوالفضل العباس، یکی هم درباره علی اکبر. فقط تأوه به سیوف اربن اربا، او را قطعه قطعه کردم با شمشیرها. باز ببینید بعد قطعه اوهو میگوید اربن اربا، عضو عضو، پاره پاره. برادران من، مگر سوال نکرد اون مرد معمار از علامه بحرالعلوم که بابا من خودم روحانی نیستم، خودم عالم نیستم، اما زبان شما و واعظان دیگر شنیدم که ابوالفضل العباس قد رشیدی داشته، این قبر چرا اینقدر کوچک است؟ علامه بحرالعلوم امامش را به زمین زد، گفت مرد معمار حق با توه، اما همینی که شنیدی درست است، عموی ما قد رشیدی داشت اما در کربلا او را قطع قطع کردند. سید الشهدا بدن را جمع کرد، سید الشهدا بدن را جمع کرد. به همین جهت علامه بحرالعلوم فرمود من باور ندارم که وقتی سید الشهدا بر بالین ابوالفضل العباس شد رمقی برای او مانده باشد، که همین گفتگوی مختصر که مرا به خیام حرم نبر که خون را از چشمانم پاک کن. علامه بحرالعلوم میگوید اگر جریان عمود آهن که بر فرق قمر بنی هاشم خورده است صحت داشته باشد، قطعا وقتی ابی عبدالله آمد ابوالفضل العباس هم به شهادت رسیده بود. کنایه از این است که برادران بدنی که قطع قطع شده است دیگر تکلیف بدن روشن است. صلی الله علیک یا زین العابدین، صلی الله علیک یا علی ابن الحسین الاکبر، صلی الله علی ابی عبدالله الحسین و سائر اولاده و اصحابه. صلوات خدا. عرض ادبی شد خدمت حضرت زین العابدین. در خدمت این آیه هم باشیم خیلی مختصر تا دیگه بحث را واگذار کنیم. آیه شریفه می فرماید که پیامبر حالا که قبله تغییر کرد از این به بعد در مدینه که بهت گفتیم فول وجهک شطر المسجد الحرام، در آیه 143 و 144 میگه از این به بعد بدان و من حیث و خرجت، هرگاه به هر جا در شدی یعنی در سفر در حضر، فول وجهک شطر المسجد الحرام، وظیفه تو ایستادن به طرف مسجد الحرام. و حیث ما کنتم، جمعیت هم هر جا رفتن، هر جا بودید مؤمنین مسلمین، فولو وجوهکم شطره، رو به مسجد الحرام کنید. چرا؟ لئلا یکون للناس علیکم حجه، اینا رو عرض کردیم، تا دیگر جمعیت یهود و نصارا نتوانند خورده بگیرند که چه دینی است که قبله مستقل ندارد. اگر چه وقتی تغییر قبله دادی باز اشکال خواهند کرد. اشکالشون چی بود؟ تا تغییر قبله نشده بود میگفتن این چه دینی است که تابع است، مستقل نیست، خودکفا نیست به قول خودمون. وقتی هم تغییر قبله دادی آمدن چی گفتن؟ گفتن ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها، این چه دینیه که قبله عوض میکنه؟ انسان بهانه‌گیر اینجوره، تا قبله عوض نشد میگفتن قبله دون معبد ماست، بیت المقدس است. همین که قبله عوض شد سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چه چیز باعث شده که اینها بچرخند از اون قبلهی که همیشه به طرفش بودند؟ یعنی بحث تغییر قبله را جدی نگرفتند. میگه ما قبله را عوض کردیم تا بهانه را از دست بهانه‌گیر بگیرین ببینید، لئلا یکون للناس علیکم حجه، تا مردم بر شما خورده نگیرن، حجتی نداشته باشن برای احتجاج. بعد میگوید الا الذين ظلموا منهم، مگر نابکاران از مردم که اینا هر رنگیش بکنی اشکال خواهند داشت. مخاط بگه ده کسانی هستند که اگر هزار دلیل بیاری و ثابتشونم بشه باز دست از بهانه گیری بر نمیدارن. الا الذين ظلموا منهم، یعنی مگر یه عده‌ای که همیشه یه حرف برای بهانه دارن. الا الذين ظلموا منهم، تا مردم آرام بشن ساکت بشن. الا الذين ظلموا منهم، مگر جمعیت نابکارشون که پیامبر هر رنگیش کنی باز یک اشکالی موجود است. بعد میگوید فلا تخشوهم، از این جمعیت نگران نباش، یعنی تو فکرشون نباش، بخی تو فکرشون باشی همیشه ایراد موجود است، نسبت به اینا بیخیال شو. فلا تخشوهم، اینا رو نادیده بگیر. فلا تخشوهم یعنی کار ده اینا نباشه. وخشونی، حواست به خودم باشه، دیگه به اینا فکر نکن. وخشونی، به خود من بیندیش، به خودم نگران من باش، نه نگران اون جمعیت. به همین جهت در جای دیگر فرمود فسیکفی کهم الله، خدا نسبت به اینها تو را کفایت میکند. در جای دیگر فرمود والله یعصمک من الناس، خدا تو را از مردم حفظ میکند. والله یعصمک من الناس، در جای دیگر میگوید فاذا عزمت فتوکل علی الله، دیگه به خدا اعتماد کن و برو جلو. الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، دیگه نگران نباش. وخشونی، از خودم بترس. ولی اتم، اون بالا گفتی لئلا یکون للناس علیکم حجه، اینجا ولی اتم نعمتی علیکم، خواستم نعمتمو بر تو کامل کنم پیامبر، قبله کعبه را برات قرار دادم تا نعمت را بر تو کامل کنم. برادران، درباره عظمت امر نسب امیر المؤمنین هم چنین میگوید، میگه خدا امیر را معرفی کرد برای چه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم، من نعمت را بر شما کامل کردم. پس امیر را مرادف قبله قرار داد. اینجا میگه ولی اتم نعمتی علیکم، من خواستم نعمت را بر شما کامل کنم. اونجا میگوید و اتممت علیکم نعمتی، نعمت را بر شما کامل کردم. برادران من، به همین جهت رسول خدا فرمود مثل علیین که مثل الکعبه، مثل علی من مثل کعبه است. توجه کردید؟ یعنی مثلی که باید گرد کعبه چرخید باید دور امامت و ولایت گرفت. و شاعر میگه سنی چجور امیر را قبول نداره که در طواف دارد هی دور امیر میچرخد. امیر کجا به دنیا آمد؟ چطور قبول ندارید که هی گرد او میچرخید؟ آقا امام صادق یکی از اصحابش را در طواف ملاقات کرد، همینجور که با هم گفتگو میکردن، آقا فرمودن میدانی که چرا خدا شما را امر به طواف کرد؟ میدانید که چرا بر شما واجب کرد بیایید اینجا حجر اسود را ببینید و استلام حجر کنید؟ عرض کرد که فرزند رسول خدا داناترن، یعنی شما بفرمایید. آقا فرمودن تا ما را ملاقات کنید و عقاید خود را بر ما عرضه کنید و ولایت خود را و بیعت خود را نسبت به ما احراز کنید، بیایید به ما بگویید که هستید. یعنی هدف از مکه و مدینه آمدن تثبیت بیعت هست با امام. فرمود می دانید که چرا حج را بر شما واجب کرد؟ تا تا بیایید اینجا خودتان را به ما برسانید و عقیده خود را و ولایت خود را و مودت خود را اظهار کنید. ولأتم نعمتی علیکم، بعدنم میگه ولعلکم تهتدون، شاید که نجات پیدا کنید، شاید که راه را پیدا کنید. بیایید اینجا رو به قبله کنید، شاید که نجات پیدا کنید. یعنی با وجود امام و عرضه آقا حضرت عبدالعظیم حسنی که میرید زیارتش و این همه ثواب برای زیارت این بزرگوار هست و روایت میگن مثل این است که حسین را در کربلا زیارت کنید، این که چیز کمی نیست. این آقا نوه امام مجتباست. عزیزان من، آمد خدمت امام هادی، عرض کرد آقا این عقیده من است، عقیدم نسبت به خدا اینه، نسبت به نبوت اینه، نسبت به معاد اینه، نسبت به شفاعت اینه، نسبت به ولایت اینه، نسبت به مرگ اینه، نسبت به معراج اینه، نسبت به حشر و نشر اینه. عقایدشو گفت. گفت آیا من به دین شما و پدران شما هستم؟ ببین حضرت عبدالعظیم حسنی ها میاد عقایدشو بر امام وقت خود عرضه میکنن. آقا فرمودن همچنین است، این چنین است دین خودم و دین پدران من، و تو بر صراط مستقیم هستی و تو بر اون دینی که خدا واجب کرده از هستی، تو بر اون صراط مرضی هستی. بپرسیم، ما باید نسبت به امام بدانیم آقا شما سلیقت چیه؟ نشه تحلیل ما، موضع گیری ما با موضع گیری اماممون و نائب اماممون و نماینده اماممون فرق داشته باشد. بعضن سلیقه هامون متفاوت هست. کاری را که خدا و رسول میگوید فرض است، ما میگیم فرضی نکده. به خدا پناهنده، خدایا به آبروی امام زمانت ما را شفا بده، ما ها را عاقبت بخیر کن، دل هامونو بیدارتر کن، تو را به محمد و آل از ما بپذیر. اموات، شهدا، علما، عموما مرحوم مغفور جلال دهقانی، مرحوم حاج حسن دهقانی خصوصا از این جلسه بهره مند کن.